من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بهترین دلیل برای حرکت جوهری همون بود که قبلا بیان شد، یعنی حرکت های عرضی بدون حرکت جوهری ممکن نیست. و اما زمان آیا می تواند دلیل وجود حرکت جوهری باشد یا نه؟ اصل اثبات زمان یک مسئله است که آیا زمان موجود است یا موجود نیست. و بعد از فراغ از وجود زمان، آیا وجود زمان دلیل بر حرکت جوهری هست یا نه؟ همونطوری که در سایر حرکت ها بحث در دو مقام بود، در باره زمان هم بحث در دو مقام است. در باره حرکت های دیگر دو مقام بحث می شود. مقام اول این که اصل حرکت موجود است، مثل حرکت کمی، کیفی، عینی، وضعی و مانند آن اصل وجود حرکت اثبات می شود. مقام ثانی این که این حرکت های عرضی بدون حرکت جوهری ممکن نیست. اونجا دو مقامش روشن بود، هم اصل وجود حرکت های عرضی و هم دلالت حرکت عرضی بر حرکت جوهری. و اما درباره زمان باید هر دو مقام علاحده بحث بشود. مقام اول این که آیا اصلا زمان موجود هست یا نه. مقام دوم این که آیا وجود زمان دلیل وجود حرکت جوهری است یا نه. زمان را از دو راه اثبات می‌کردند، یک راه طبیعی، یک راه الهی. راه طبیعیش آن است که ما همونطوری که اصل حرکت را به کمک فکر مشاهده می‌کنیم و حرکت جزء محسوسات مشترک است، نه به حس مشترک درک می شود بلکه جزء محسوسات مشترک است، ما به کمک فکر از راه چشم، از راه گوش، از راه لمس و مانند آن درک می کنیم که این شی متحرک است و ساکن نیست. به همون دلیل هم در کنار وجود حرکت تفاوت حرکت ها را هم مشاهده می کنیم. ما مشاهده می کنیم که دو تا متحرک هر دو با هم شروع می کنند و با هم ختم می کنند و از حرکت می ایستند، ولی یکی مسافت بیشتر، دیگری مسافت کمتر را طی کرده است. این دو تا متحرک که با هم شروع کردند و با هم ختم شد کردم، شروعشون و تمامشون با هم بود، ولی معذالک یکی مسافت بیشتری را طی کرد، دیگری مسافت کمتری را. یک همچه تفاوتی را مشاهده میکنیم، یا مشاهده میکنیم یک مسافت واحد را دو تا متحرک که با هم شروع به طی اون مسافت کردن، یکی زودتر از دیگری طی می‌کنند. این مسافت معین که فرقی نکرده، دو تا متحرک با هم به طی این مسافت شروع می‌کنند، ولی یکی قبل از دیگری مسافت رو طی می‌کنند. دو تا اتومبیل با هم از تهران به قم حرکت می‌کنند، ولی یکی زودتر از دیگری به مقصد میرسد. چه این که دو تا اتومبیل با هم از تهران حرکت میکنن به قم، یکی زودتر میرسد یکی دیرتر. یک وقت است که دو تا اتومبیل از یک مقصد حرکت میکنن، ساعت 8 حرکت میکنن، ساعت 10 هم هر دو می ایستن، منتها یکی از این دو مسافت بیشتری رو طی کرده است. این دو اختلاف است که ما در دو صحنه مشاهده میکنیم. یک اختلاف اونجا که میکنن به حرکت و با هم از حرکت میستن، ولی یکی مسافت بیشتر یکی مسافت کمتری رو طی میکنن. هر دو اتومبیل از ساعت 8 حرکت میکنن و ساعت 10 میستن. یکی از این دو تا اتومبیل 150 کیلومتر رفته، دیگری 200 کیلومتر. این یک اختلاف. اختلاف دیگر آنکه مسافت معین است، همین مسافت 100 کیلومتری را دو تا اتومبیل با هم شروع میکنن به طی کردن، ولی یکی قبل از دیگری مقصد میرسه. این اختلاف ها را ما به حساب چی بیاریم؟ این کم و زیادی را به حساب چی بیاریم؟ یک کمیتی هست که قابل اندازه‌گیری است. ما میگوییم یکی از این دو متحرک مسافت بیشتری را در یک بعد کمتری به نام زمان، که بعداً به نام زمان نامیده میشود، طی کرده. دیگری همون مسافت را در یک بعد بیشتری طی کرده به نام زمان. این که میگوییم یکی زودتر از دیگری به مقصد رسید، یعنی چه؟ یا این که میگوییم زمان هر دو یکی بود، نمیگیم زمان فعلا، میگم هر دو با هم شروع کردن و با هم هم قطع کردن، ولی یکی مسافت بیشتری را طی کرد، دیگری مسافت کمتری را طی کرد. تفاوت این دوتا متحرک در چیه؟ چی در بین اینها مختلف است؟ این که میگوییم زودتر دیرتر، یا میگوییم تندتر و کندتر، این صفت چیه؟ چیست که به زودی و دیری یا تندی و کندی متصف می شود؟ مسافت که نیست، چون فرض کردیم مسافت واحد است. هر دو از تهران حرکت کردن و به قم رسیدن، منتها یکی زودتر از دیگری رسید. این که می گوییم یکی زودتر از دیگری رسید، این تفاوت در چیه؟ یا این که میگوییم یکی تندتر از دیگری، یکی کندتر از دیگری، این تفاوت به چیه؟ ما غیر از محرک که اتومبیله و غیر از محرک که راننده است مثلا، و غیر از مسافت و غیر از قوه و غیر از فعل، یعنی غیر از این پنج چیز، یه امر ششم هم خواهیم داشت. اون امر ششم آن است که این دو در او اختلاف دارند. یکی بیشتر از او کمتر دارد، یکی از او بیشتر دارد. یعنی یک امر ممتدی است که در یکی بیشتر است، در دیگری کمتر. میگوییم اونی که کنده زمان او بیشتر است، اونی که تنده زمان او کمتر است. پس یک امری موجود است که قابل اندازه‌گیری است، قابل کم و زیاد است، پس کمیت دارد. و این کمیت هم چون آرام نیست و تدریجا یافت می شود کمیت غیر وار، که از او زمان تعبیر می شود، به نام زمان نامیده می شود. اگر در حرکت غیر از پنج چیز امر دیگر نبود، یعنی غیر از محرک و غیر از متحرک و غیر از قوه و غیر از فعل و غیر از مسافت چیزی دیگر امر ششمی به نام زمان نمی بود، این اختلاف هایی که ما می بینیم، این اختلاف ها به حساب چی تنظیم بکنیم؟ این که دو تا اتومبیل با هم حرکت می کنن از یک مقصد، ولی یکی زودتر به مقصد می رسد و دیگری دیرتر، این زودی و دیری در چیه؟ اگر یک امر ممتدی به نام زمان موجود باشد، اون زمان کمیت است، اون کمیت در یکی بیشتر در دیگری کمتر. یا اینکه مشاهده میکنیم دو تا متحرک از یک مبدأ حرکت میکنن، با هم حرکت میکنن، به با هم میایستن، ولی یکی مسافت بیشتری را طی کرده، یکی مسافت کمتری را، یکی 100 کیلومتر طی کرده، یکی 120 کیلومتر طی کرده. اونی که 120 کیلومتر طی کرده و اونی که 100 کیلومتر طی کرده زمانشون یکیست، یعنی با هم شروع کردن و با هم ختم شدن. یک اختلافی در وسط هست که اون اختلاف باعث این شد که یکی 100 کیلومتر طی کند، یکی 120 کیلومتر. اون اختلاف رو به حساب سرعت میذاریم، میگیم این تندتر بود. تندتر بود یعنی چی؟ یکی کندتر بود. کندتر بود یعنی چی؟ یعنی قطع مسافت در یه زمان بیشتر، قطع مسافت در یه زمان کمتر. اگر ما زمان نداشته باشیم سرعت و بعد هم نداریم. اگر سرعت و بعد نداشتیم هرگز نمیتوانیم دو تا متحرک داشته باشیم که با هم حرکت بکنن و در مسافت اختلاف داشته باشیم. این که میبینیم دو تا متحرک با هم حرکت میکنن و با هم میستند، ولی یکی مسافت بیشتر دیگری مسافت کمتر را طی کرده، در یک مثال. یا دو تا متحرک داریم که هر دو با هم حرکت میکنن، مقصد هر دو یکیست، هر دو به اون مقصد میرسند، منتها یکی زودتر و دیگری دیرتر، معلوم میشود یک کمیت دیگری هست به نام زمان. این راه اثبات زمان است به کمک اصول و مبادی طبیعی. پس از زمانو موجود و به دلیل این اختلاف هایی که میبین، این را نمیشود به عنوان بحث فلسفی تلقی کرد، زیرا بحث فلسفی را علم طبیعی به عهده نمیگیرد. علم طبیعی میگوید حرکت به چند چیز وابسته است، حرکت به 6 چیز تکیه میکند. یکی از اون امور ششگانه مسئله زمان است، از راه این اختلاف مشاهداتی که میبینیم. و اما دلیل دومی که در الهیات مطرح است برای اثبات وجود زمان، میگویند به این که ما یک تقدم و تأخری از خارج انتظام میکنیم، میگوییم فلان شی مقدم است و فلان شی مؤخر، فلان حادثه قبل از فلان حادثه است. این تقدم و تأخری که ما بین دو تا حادثه مشاهده میکنیم با سایر تقدم و تأخرها فرق دارد. سایر اقسام تقدم و تأخر با هم جمع میشوند، یعنی مقدم با مؤخر جمع میشوند، ولی این نوع تقدم و تأخری که ما بین حوادث مشاهده میکنیم و از اینها انتظار میکنیم، میگویم فرون حادثه قبل از فرون حادثه است و فرون حادثه بعد از فرون حادثه است. حادثه ساعت 8 قبل از حادثه ساعت 9 است، جریان روز شنبه قبل از جریان روز یک شنبه است و مانند آن. این تقدم و تأخری که ما از این حوادث انتظام میکنیم و بر اون حمل میکنیم هرگز مقدم و مؤخر در این تقدم و تأخرها با هم جمع نمیشوند. ما یه تقدم و تأخری داریم به نام تقدم علت بر معلول که با هم جمع میشوند، یا علت تامه یا علت ناقصه به مانند. و یک تقدم و تأخر در مکان داریم که مثلا میگوییم اون صفحه اول مقدم بر صفحه دوم است، ولی با هم هر دو بالفعل موجودن. یا تقدم هایی که در رتبه های معنوی داریم ما، مفهومی، معانی، مثلا اجناس، سلسله اجناس از پایین به بالا تصاعد دارد، یا انواع قبل از دیگری است اما با هم بالفعل در ذهن هستند، در اون جایی که باید موجود باشن هستن. همه اقسام تقدم و تأخر را که ما تحلیل کردیم و میکنیم میبینیم با هم جمع میشوند، ولی یک نوع تقدم و تأخری است که هرگز سابقی با لاحقی جمع نمی شود. می گوییم حادثه روز شنبه قبل از حادثه روز شنبه است. این دوتا حادثه هرگز با هم جمع نمی شود. پس ما یک نوع تقدم و تأخری داریم که با دیگر انواع تقدم و تأخر فرق دارد. اونها با هم جمع می شوند ولی اینجا جمعشون محال است. دوباره وقتی نسبت به خود اون قبل رسیدگی میکنیم میبینیم که اون قبل هم باز قابل تقسیم است به قبل و بعد، چه اینکه این بعد هم قابل تقسیم است به قبل و بعد. یعنی اگر ما حادثه روز شنبه را گفتیم قبل از حادثه روز یک شنبه است، خود حادثه‌ای که تدریجاً مثل سخن گفتن، مثل راه رفتن، مانند یا کارهای دیگر این چنینی، خود او هم باز قابل تقسیم است به اجزای سابق و لاحق، چه اینکه این متأخر هم قابل تقسیم است به اجزای سابق و لاحق. پس ما یک تقدم و تأخری سراغ داریم که سابق با لاحق ممتنع الاجتماع است، یک، و خود اون سابق هم قابل تقسیم است به سابق و لاحق که اونها هم ممتنع الاجتماع هست، و این لاحق هم قابل تقسیم است به سابق و لاحق که ممتنع الاجتماع هست. ما میگوییم سخنرانی فرون شخص قبل از سخنرانی فرون شخص است. این دوتا حادثه با هم جمع نمیشن، چون که خود سخنرانی اولی هم دارای سابق و لاحق است که با هم جمع نمی شود، سخنرانی دوم هم دارای سابق و لاحق است که جمع نمی شود. می گوییم رفتن فرون شخص قبل از رفتن فرون شخص است. این تقدم سابق و لاحق با هم جمع نمی شود، یک، خود اون رفتن هم دارای اجزایی است که سابق و لاحقش با هم جمع نمی شود، دو. پس این دو خصیصه را ما در تقدم و تأخرهای خاص میابیم. این تقدم و تأخر ما را علت و به طبع و امثال زارک نخواهد بود. در تقدم و تأخر اگر یک ملاکی نباشد، ما هرگز راهی برای اثبات سابق و لاحق به تقدم و تأخر نداریم. یعنی اگر ما دو شی داشته باشیم، هرگز معنای تقدم و تأخر را از اینا انتظار نمی کنیم، نه تقدم و تأخر را نه معیت را. مثلا اگه ما الف داشته باشیم و با و لا غیر، الف موجود باشد و با موجود باشد و چیزی موجود نباشد، نه الف قبل از باست، نه با بعد از الف است، نه با هم معیت دارد. تقدم و تأخر با دو شی حاصل نمی شود، حتما یک ملاک سومی میخواهد که این دو امر را به اون ملاک که امر سوم است میسنجیم. میگوییم این امر در قسمت جلوی اون ملاک قرار دارد، این دومی در قسمت دنبال اون ملاک قرار دارد، یا نه هر دو در اون ملاک سهیمند و با همند. اگر ما امر سوم به نام ملاک تقدم و تأخر نداشته باشیم، دو امر داشته باشیم به نام الف و با، هرگز الف مقدم بر با یا بالعکس نیست و هرگز معیت هم ندارن. تقدم و تأخر یا معیت بین دو شی محال است، حتما بالقیاس الى امر ثالث است. اگر وجود ملاک شد، میگوییم الف در وجود قبل از باست. اگر ضرورت و وجوب ملاک شد مثل تقدم علی، میگوییم الف در ضرورت و وجوب قبل از باست. اگر فضل و شرف ملاک شد، میگوییم اعلم در فضل و شرف قبل از عالم است، و هاکذا در سایر قسمت های تقدم و تأخر. اگر یک ملاک مشترکی نباشد، جا برای تقدم و تأخر و معیت محال است. با بنابراین ما که در بین این اشیاء سیار یک تقدم و تأخری با اون دو ویژگی یافتیم، معلوم می شود یک امر ممتدی که این دو امر با اون امر ممتد در ارتباطن که از او به نام زمان نام می برند داریم، که این حادثه اول در قسمت اول زمان است، حادثه دوم در قسمت دوم زمان است. و اون اجزای زمان است که با هم سبق و لوغ دارند و جمع نمی شوند، لذا حوادث که در اجزای زمان قرار می گیرند هرگز با هم جمع نخواهند شد. فتحصل که ما تقدم و تأخر را از این موجودات خارج انتظام کنیم و با اینا حمل می کنیم بدون تردید. این تقدم و تأخر هم با سایر اقسام تقدم و تأخر فرق دارد، زیرا در سایر اقسام متقدم و متأخر جمعشون ممکن است و اینجا جمعشون محال است. این دو. و تقدم و تأخر بدون ملاک ممکن نیست. این سه. پس دو تا حادثه را که ما میگویم یکی مقدم است دیگری متأخر، نسبت به یک امری میسنجیم. این چهار. از اون جهت که خود اون مقدمم باز قابل تقسیم است به سابق و لاحق، اون مؤخرم قابل تقسیم است به سابق و لاحق، پس او دارای امتداد قسمت پذیری است. این پنج چون موجود است و قابل قسمت است می شود کم، چون اجزایش ناآرام است متقدم و متأخر با هم جمع نمی شود، می شود کم متصل غیر غار و باز زمان. از این جهت که قسمت پذیر است جزء مشترک دارد میشه کم متصل، و از این جهت که اجزاش هرگز با هم جمع نمیشوند میشود غیر قهر، پس کم متصل غیر قهر و هازه و از زمان. خود در
اثباتش فرمودی که نسبت همچه به قیاسه، یعنی این دو امر مقدم متقدم متأخر رو با هم دیگه مقایسه میکنیم یا این دو رو با یک امر ثالث
با امر ثالث مقایسه میکنیم؟ اگر امر ثالث ما نداشته باشیم مثل الف و با هرگز تقدم و تأخر هم نداریم.
خودشون نسبت به هم به قیاس نیستن؟
نه، مثلا الف داریم و با، آیا الف قبل از باست یا بعد از باست یا با همان؟ الف نه قبل از باست نه بعد از باست نه با باست. چرا؟ چون مقسم اینها ملاک مشترک است. دو امر اگر نسبت به یک ملاک مشترک سنجیده بشوند، یا هر دو در اون ملاک با همان یا تفاوت دارند. اگر با هم بود می شود معیت، اگر تفاوت بود می شود تقدم و تأخر. و این تناقض هم سزلی نیست، چون ما نقیض سزلی نداریم، یکی مقدم یکی مؤخر یکی معیت. این تقدم و تأخر یک زل، ان معیت زل دیگر. این دو شی یا با همند یا با هم نیستند. اگر با هم نبودن میشه تقدم و تأخر، اگر با هم بودن که میشه معیت. مثل اینکه این دو جسم یا مساوی هستند یا نه، اگر مساوی نبودن میشه کوچک و بزرگ یا سبک و سنگین، ولا نسبت سزلی نخواهد بود، یه اضافه سزلی در کار نیست. بنابراین مقام اول را که اصل اثبات وجود زمان است، هم می شود از راه مسائل طبیعی حل کرد، هم می شود از راه مسائل الهی. یعنی یک کمیت متصل غیر قار به کم متصل غیر قار زاد، پس از زمانو موجود. حالا آرایی که درباره زمان بود بین افراط به تفریط بود. عده زمان را موهوم می دونستن، عده زمان را واجب الوجود می دونستن، برای اینکه می گفتن عدمش محال است، زیرا یلزم من فرض عدمه الوجود. زمان اگه بخواد معدوم بشود در یه زمانی معدوم می شود. چیزی که از عدمش وجود لازم میاد عدمش محال است، و چیزی که عدمش محال است بس واجب است. اینها زمان رو واجب می‌دونستن از یک طرف، ادی هم زمان رو موهوم می‌دونستن از طرف دیگر، بین اون افراط به این تفریط 10-13 قول دیگر هم بود. ولی این که مشهور از زمان کم متصل غیر غار ذات به ذات است، این قابل اثبات است، هم از راه طبیعی هم از راه الهی. این خلاصه بحث در مقام اول که از زمانو موجود. اما مقام ثانی، آیا وجود زمان دلیل بر وجود حرکت جوهری است یا نه؟ اگر برای یک مسئله دو دلیل اقام می شود، معناش آن است که هر کدام از این دو دلیل مستقلن اون مدعا را تثبیت بکنند. اگر گفته شد که وجود زمان دلیل بر حرکت جوهری است، باید با قطع نظر از اون دلیل قبل خودش بتواند بیانگر حرکت جوهری باشد. ما از چرا ثابت کنیم به این که چون زمان موجود است پس جوهر سیال است؟ زمان که موجود است یعنی یک کمیت متصل غیر غار به ذات موجود است، و این کمیت چون عرض است، از یک متکممی، از یک منشئی باید نشأت بگیرد، چیزی باید عامل پیدایش این زمان باشد. اونی که عامل پیدایش این زمان است و ذاتاً سیال است، حرکت است. حرکت است که عامل این اندازه است. هر زمان اندازه حرکت است، مقدار حرکت است. میگوییم حرکت تند، حرکت کند، حرکت یک ساعته، حرکت دو ساعته و ماننده. زمان اندازه حرکت است و حرکت است که باعث پیدایش زمان است. اگه ما حرکت نمی داشتیم زمان هم نمی داشتیم. اونا که حرکت جوهری را نمی پذیرن، اصل جرم را ثابت و ساکن می دانن، حرکت را روبنا می دانن برای او، هر جا حرکت هست زمانم همونجاست، چون حرکت با زمان در خارج متحدن، در تحلیل ذهنی از یکدیگر جدا. حرکت جزء عوارض تحلیلی زمان، جزء عوارض تحلیلی حرکت است، نه جزء عوارض خارجی. زمان نظیر رنگ و بو نیست که در خارج عارضی چی بشود. زمان با حرکت در خارج متحدند، در تحلیل ذهن از یکدیگر جدا. چه اینکه مسافت هم همین دور است. هر جا حرکت هست زمان هست. اگر حرکت روبنا بود، فقط در اعراض بود، زمان هم روبناست، در محدوده حرکت‌های عرضی زمان داریم. اگر حرکت زیربنا بود، در جوهر راه داشت، زمان هم با حرکت جوهری همراه است، در درون راه دارد. اگر حرکت در بیرون بود، در اعراض و عوارض بود، زمان هم در بیرون و اعراض و عوارض است و جسم همون سه بعد معروف رو خواهد داشت، طول و عرض و عمق. ولی اگر حرکت در درون وجود جوهری راه پیدا کرد، زمان هم چون اندازه حرکت است در درون وجود سیال راه پیدا میکند، این شی دارای چهار بعد خواهد شد، یعنی طول و عرض و عمق و سیالان و گذرا، یعنی زمان، که اجرام جوهری با چهار بعد موجودند، طول و عرض و عمق و زمان. آیا آن است یا این؟ آیا زمان در درون جواهر راه دارد، در درون وجودها جوهری راه دارد، یا نه زمان در بیرون هست؟ آیا شی دارای بعد زمانی هم هست، همونطوری که دارای بعد طول و عرض و عمق هست، سه بعد هست یا نه؟
اگر زمان اندازه حرکت هست و حرکت هم که فرض اینه که عبارت است از تعاقب وجودهایی که متصلن به هم پیوست دارن، وقتی جور میشه که هم کم متصل پیروکار زار باشه و هم اندازه حرکت
اندازه
نصیب همون چیز میشه، ماهیت میشه دیگه که حد وجود
هم. اندازه خودش کمیت است. حرکت خروج و شیب من القوته الى الفعل تدریجا،
میشه اون امتداد متصل.
این خروج شیب از قوه به فعل تدریجا اندازه داره، یا تند است یا کند است، میگیم یا یک ساعت یا دو ساعت، یا اندازه اشتباه میکنیم، میگیم این حرکت زودتر از اون حرکت بود، زودتر از اون حرکت تمام شد، یا تندتر از اون بود یا مانندو. این اندازه‌ای که می‌گیریم، این اندازه حرکت را زمان می‌گویند. مثل اینکه اندازه
امر متعصبی نیست دیگه، ماورا حرکت چیزی نیست، در اعتباری ذهنی میشه در واقع.
نه، در خارج جدای از حرکت نیست. یعنی یک حرکت داشته باشیم بعد یک زمان عارضش بشه، مثل رنگ یا طعمی که عارض میوه میشه، این چنین نیست. در خارج یک واقعیت است به نام حرکت و زمان، ولی در ظرف ذهن تحلیل می شود به حرکت و زمان. نمی شود گفت حرکت اعتباری است، نمی شود گفت زمان اعتباری است. هر دو اصیلن و هر دو موجودن واقعا، منتها به وجود واحده. نه حرکت اعتباری است، نه زمان اعتباری است، موجودان به وجود واحدن. لذا این که ما میگیم این شی تندتر از اون شیء است، این دوتا متحرک که با هم حرکت کردن و مقصد هر دو هم یکی بود، این دوتا اتومبیل هر دو از تهران حرکت کردن، هر دو هم به قم رسیدن، منتها یکی زودتر از دیگری رسید، هر دو ساعت 8 حرکت کردن، یکی 9 رسید، یکی 10 رسید، این تفاوت ها مال اون کمیت است. حرکت ماهیت نیست، مفهوم است. زمان ماهیت است. اون مفهوم با این ماهیت موجودان به وجود واحد، ولی دو ماهیت به وجود واحد موجود نیست.
یعنی هر دو موجود هم در وجود متحرک دیگه، چون
نه متحرک
خلاصه این زمان متحرک نه فاد حرکت باشه جواب قهران دیگه، اون چی که تأثیر داره خود حرکت.
زمان نفاد حرکت نیست، مقدار حرکت است.
اگه اندازه حرکت باشه که نظیر همین چیز میشه دیگه، نظیر نقطه میشه و خط میشه نفاد.
زمان یک نفادی دارد به نام آن، حرکت هم یک نفادی دارد به نام وصول و سکون. اون وصولش در آن است، خود حرکت با زمان است، پایان حرکت که سکون است با پایان زمان که آن است مرتبطن. متن حرکت با متن زمان متحد است. این دو در خارج موجودن واقعا به وجود واحده، یعنی حرکت و زمان. و اگر حرکت در درون راه داشت، زمان هم در درون راه دارد، می شود بعد رابه. و اگر حرکت در بیرون راه داشت، اما ببینیم آیا صرف وجود زمان دلیل بر حرکت جوهری هست یا نه. اگر این چنین بگوییم که زمان بر اشیا نمی گذرد، خود اشیا هستند که عامل زمانند، این رو باید از جای دیگر اثبات بکنیم. زمان مقدار و اندازه حرکت است، یک سبق و لحوقی دارد. این سبق و لحوق ذاتاً مال حرکت است و به وسیله حرکت مال زمان. خود حرکت ذاتاً سابق و لاحق است، چون خروج و شیء من القوته الى الفعل تدریجا. ما در سبق و لحوق زمان، در سبق و لحوق زمانی ها به زمان رسیدیم. زمانم که اندازه حرکت است، به یک چیز رسیدیم که ذاتاً سابق و لاحق است و اون حرکت است. حالا از کجا این حرکت باید این ذات اشیا و درون جواهر اشیا باشد؟ از کجا؟ چه دلیلی دلالت بکند بر اینکه چون ما زمان داریم باید حرکت جوهری داشته باشیم؟ ما که زمان داریم باید حرکت داشته باشیم. حالا این حرکت خواه جوهری خواه خیر جوهری. وجود زمان دلیل بر وجود حرکت جوهری نیست. ما هر بلغیری باید به بذات ختم بشود و اون اصل حرکت است. اگر خواستید بگوید به این که این حرکت که عرضی است و در عرضه است به یک حرکت بذات باید ختم بشود، این میشود دلیل اول که دلیل تام است. و اگر از دلیل اول کمک نگیریم، این برهان دوم حرکت جوهری چه برهانی است؟ از راه وجود زمان ما چگونه اثبات کنیم که جوهر ذاتاً سیال است؟ ما با داشتن زمان یک سیال به ذاتی با ثابت کنیم و اول حرکت، این حرکت حرکت عرضی است. منظور از زمان زمانی است که با حرکت همراه است که در فلسفه مطرح است، نه زمانی که برای رفع نیازهای اجتماعی مطرح است. حرکت عرضی ساکن حرکت به ذات است دیگه، حرکت است، حرکت ذاتاً سیال است دیگه. وقتی بله، منظور از زمانی که اینجا مطرح است زمان فلسفی است، نه زمان اجتماعی. زمان اجتماعی برای تنظیم کارهاست، لذا آمدن حرکت یومیه را معیار قرار دادند و او رو به 24 ساعت تقسیم کردند و ساعتها را برابر او تنظیم کردند و کارها را برابر او انجام میدن. میگوین فلون زمان و فلون زمان، قبل و بعد و ماننده. و این که میگوییم فرون حادثه در فرون روز بود یا قبل بود یا بعد بود، اینها را با یه زمان عمومی به زمان اجتماعی میسنجیم که مشکلات جامعه و زندگی حل بشود. و الا زمین که دارد به دور خورشید حرکت میکند برای خودش یک حرکت است و یک زمان، زیدم که دارد سخن میگوید برای خودش یک حرکت دارد و یک زمان، امرم که دارد راه میرود برای خودش یک حرکت دارد و یک زمان. این چنین نیست که زمین به دور آفتاب بگردد و زید عمرش بشود 50 سال برای اینکه زمین 50 بار گشت. این برای اینکه شناسنامه و آمار و مشکلات اجتماعی و زندگی حل بشود. ولی زمین 52 بار به دور شمس بگردد، زید عمرش بشود 50 سال. حرکت هایی که خود زید دارد عمر او را تأمین می کند و درخت حرکتی که دارد عمر او رو تأمین میکند و اون خاک دل کوه که به سراغ معدن شدن میرود حرکتی که دارد عمر او رو تأمین میکند. برای تأمین نیازهای اجتماعی یه حرکت عمومی را با یه زمان عمومی معیار قرار دادن که مشکلات حل بشه. و الا عمر هر کسی به مقدار حرکت اوست. ممکن است ای بسا افرادی که کودک 80 ساله یا کودک 60 ساله، چون هیچ حرکتی نکردن. حرکت هر کسی عامل پیدایش زمان اوست، نه اینکه یک جرمی به دنبال دوری جرم دیگر بگردد و عمری شخص سالس اضافه بشود. این اون نیست، این برای تنظیم کارهای اجتماعی است. پس زمان فلسفی غیر از زمان اجتماعی هم سال جالب است. ما در حرکت زمان محسوس است، مشاهده است با اون دو برهان. زمان اندازه حرکت است، مقدار است. هر مقداری یک متقدر می طلبد. مقدار حرکت زمان است، متقدر زمان خود حرکت است که حرکت به زمان اندازه‌گیری می شود. این حرکت هم ذاتاً سیال است. حرکت بالعرض سیال نیست، حرکت جز خروج و شیء من القوت الى الفعل ذاتن چیز دیگه نیست، پس ذاتن سیار است. حالا این حرکت، حرکت عرضی است یا حرکت جوهری؟ از کجا حرکت جوهری باشه؟ ممکن است همین حرکت وضعی که زمین دارد باعث پیدایش زمان او باشد، یا همین حرفی که ما میزنیم، راهی که میرویم، حرکت‌های کمی و کیفی و عینی و وضعی که داریم، هر کدام از این حرکت‌های زمان مخصوص به خود دارد. از کجا حرکت با جوهری باشد که اگر ما حرکت جوهری نداشتیم زمان نداریم؟ اگر استنباط کنیم بگویم به این که چون این حرکت ها بالعرض است، حرکت بالعرض باید به حرکت به ذات ختم می شود، یعنی حرکت در عرض باید به حرکت جوهری ختم می شود، این میشه برهان اول. و اگر از برهان اول کمک نگیریم، صرف وجود زمان دلیلی بر وجود حرکت جوهری نخواهد بود.
ممکن است به عکس بگیم، یعنی چون در ذوات و جواهر زمان مشاهده میشه، بنابراین زمان که ملازم با حرکت هست، پس در جواهر حرکت میشه.
ما از کجا زمان جواهر را اثبات کنیم؟
مثلا 50 سال عمرش ادامه داره،
ما متای زید را با متای عمر سنجیدیم. متا هیئت حاصله از نسبت متضمن است به زمان، میگوییم متای این بیشتر از متای اوست، این تفاوت در مقوله متاست. مثل این که میگوییم این 10 تا اون 8 تا، این تفاوت در مقوله کمه. اون بزرگتر است، این کوچکتر است، این تفاوت در مقوله کمه. این که میگوییم بو سنش بیشتر است، این سنش کمتر است، این تفاوت در مقوله متا است. مقوله متا هم یه امر عرضی است، یعنی هیئت حاصله از نسبت اون شیئی که متضمن است به زمان. ما تفاوتی که مشاهده میکنیم در سطح اعراض مشاهده میکنیم، این حوادث را میبینیم یکی زودتر از دیگری است، اما درون او تحولی پیدا کرده که ما مشاهده نمیکنیم و راهی هم نداریم با این، با کمک زمان راهی نداریم برای اثبات تحول جوهری. اگر برگردیم به این که این تحول هایی که در سطح اعراض هست، این تحول سرپرست غریب، این تحول خود جوهر است، این میشه برهان اولی، برهان تام است. از برهان اول اگر استمداد نکنیم، راهی نداریم برای اثبات حرکت جوهری از راه زمان.
انتقال ماده از یک حالت به ما می‌بینیم که خود این ماده است که در یک برهان تعبیر و برهان می‌کنیم، از باید که عبارت نداریم، صورت جمادی داره و همین ماده صورت نباتی مثلا می‌گیره.
اینا قائلین به کون فساد می‌گفتن به این که تا اون مرحله که هست صورت جمادی داره، بعد صورت جمادی رو رها میکنه، صورت نباتی میپذیره، غالب کن و فساد بودن، خلع و لبس بود. و اما خب لبس بعد از لبس باید با حرکت جوهری اثبات بشه، این که مشهود و دیدنی نیست. ما میریم یه اون جمادی نبات میشه، آیا این صورت قبلی رو خلع میکند یه صورت کامل تر میپذیره، یا نه همان از یه کامل تر شده؟ این با برهان اول قابل تثبیت است.
از اینه که اون برهان اثبات جوهری از راه زمان رو با اضافه این مقدمه میشه یه برگشت برهان اول نه.
اون در اون برهان زمان مطرح نیست اصلا. ما میبینیم که این انواع یک نوعی تبدیل شد به نوعی دیگر، نوعی تبدیل شد به نوعی کاملتر. در اون برهان مسئله تقدم و تأخر و اینها اخذ نشده. نه، حرکت جوهری رو باید با ارجاع حرکت های عرضی به حرکت ذاتی حل کرد که برهان اول بود. و الا صرف این که ما مشاهده میکنیم، قائلین به کون فساد هم میپذیرن که ما میبینیم مثلا جوهر جماد نبات میشود، اما آیا همون اون صورت نوعی قبلی است که به صورت نوعی بعدی کاملتر در میاد، یا نه صورت نوعی رو رها میکنه یه صورت نوعی کاملتری رو میپذیره. بنابراین اثبات وجود حرکت جوهری از راه زمان مورد تأمله. یکی از بحث‌های حرکت جوهری مسئله موضوعه که حرکت جوهری موضوعش چیه؟ در ذات از کجا همون هست؟
ماده در لازمان لامکان قابل تصور است. ماده رو بدون مکان
مدام
نمی‌تونیم تصورش بکنیم تا بگیم که این نیست.
بله.
ما با ماده سر و کار داریم.
بله.
دیار ماده که دست من نیست که من بگم تو نباشی.
بله.
ماده رو ما داریم زمانی و مکانی هست.
بله.
زمان من داشتم. وقتی که اینجوری هستن ما تفکیک بکنیم بگیم حرکت در خود زمانی که مقدار حرکته.
بله.
ما هم با ماده متحرک سر و کار داریم. نه در عرضش اصلا ماده رو بزنید زمان نمیشه تصور کرد.
بله.
تصور نمیشه.
درست. این ماده به در لمحو راه داشته باشد بشه علت فاعل و علت غایی. اینا هیچ کدوم از اینها نیستن، تو مطالب فرعی راه دارن. بحث دیگر حرکت جوهری مسئله مسافت و مسئله موضوع است. مسافت آسان است بحثش. مسافت به معنای فاصله نیست. اول اون طوری که در قاموس مسافت را به مناسبتی معنا کرده، مسافت یعنی اون چرا که انسان استشمام می کند. صافه یسوفو به مسافه، مثل این که استشمام کرده به شام رسیده. سرش اینه که میگفتن دلیل راه و دلیل کاروان و راهنمای قافله با بو کردن اون خاک میفهمید که چقدر به مقصد مونده است، آیا در بین راه هست یا راه گم کرده و امثال زاره. به همین مناسبت اون فاصله را و اون بعد را گفتن مسافت. ولی لغتاً مسافت به معنای فاصله نیست. این یک نکته ادبی است که اون آقا تذکر میده. و اون چیزی که مهمه در مسئله است اینه که مسافت تحصیلی است نه حصولی. مسافت حرکت را خود متحرک تحصیل میکند، نه مسافتش بالفعل هست او در اونجا میآرمد. چون حرکت خروج و شیعه من القوت ادل فعل تدریجا، به هر مرحله که رسید مسافت خاص این مرحله مسافت را طی کرده است، درجات طی کرده است. اون مسافت بالفعل وجود ندارد که او بخواد بهش برسد، این با حرکتش تحصیل میکند. در حرکت های عینی مکان بالفعل موجود است نه عین، و متحرکی که در مقوله عین در عین حرکت میکند نه در مکان. مکان داخل در مقوله کم است، این خودش مقوله است مستقل. مکان را که گفتن مثلا سطح باطن حاوی که مماس با سطح ظاهر محوی است به سطح تفسیر کرده ام، گفتن کوزه مکان آب است یا این فضای اتاق مکان جالسین است و مانند آن، مکان بعد است تو سطح، مکان داخل در مقوله کم است. این داخل در مقوله کم نیست، مقوله است مستقل. این هیئتون حاصلتون من نسبت المتمکنه بالمکان، که مقوله این غیر از بحث کم مکان است. مکان داخل در مقوله کم است، این مقوله جداست. حرکت در مقوله این است، یعنی در این هیئت تحولاتی پیدا می شود. شخص این موجود قبلن با این جسم نسبت داشت، الان نسبتش عوض شده است همطور که حرکت میکند. چون در این حرکت میکند پس این را تحصیل میکند، نه اینکه در مکان حرکت بکند که اون مکان بالفعل موجود باشد این شی بخواد به اون مکان برسد. این در این حرکت میکند، یعنی در هیئت حاصله از متمکن به مکان حرکت میکنه. این هیئت قبلا موجود نیست، این خودش میسازد این هیئات را. اصولا مسافت ساختنی به تحصیل کردن است نه حصولی. اصطلاح یک رشته‌ای به اصطلاح رشته دیگر مخلوط بشود. در بعضی از بحث ها گاهی مثلا ملاحظه فرمید علت غایی را میگویند دو قسم است، یا حصولی است یا تحصیلی. این در کلمات بعضی از محدثین هست، احیانا این دو اصطلاح را به هم آمیختن. میگن علت غایی گاهی حصولی است گاهی تحصیلی. حصولیش میگن قعدت عن الحرب جبنا، من چون ترسیدم نشستم. تحصیلش که همان است که من این جنگ را انجام میدم للفت و کذا و کذا و کذا. این اصطلاح عدیب که مفعول له را به حصولی به تحصیلی تقسیم کرده است، چون این لام رو در میاد، این را آوردن در بحث‌های عقلی گفتن علت غایی هم حصولی یا تحصیلی است. علت غایی محال حصولی باشد، علت غایی جز تحصیل چیز دیگر نیست. غایت اگر حاصل باشد که تحصیل حاصل است، که غایت آن است که پایان حرکت باشد و حرکت به سمت او باشد. اون جبنی که انسان را وادار می‌کند بنشستن علت فاعلی است نه علت غایی. این اندت تحلیل اگر چونچه به حکیم بگوین شما درست حرف بزن، می‌گوید قعد تو من الجبن نه للجبن. من نشویی است، از این قعود من از ترس نشأت گرفته است نه برای جبن است. اگر لام آوردن استدلال به علت فاعلی است، نه هر جا لام است استدلال به علت غایی باشد، که لیل جبن یعنی علت غایی باشد. حتی یقال که علت غایی دو قسم است، علت غایی حصولی و علت غایی تحصیلی. مسافت همواره تحصیلی است. مسافت با حرکت با زمان این سه در خارج متحدند به وجود واحد، در تحلیل عقلی از یکدیگر جدا، از عوارض تحلیلی یکدیگرند. قهرن چون حرکت در جوهر راه دارد، جوهر میتواند مسافت باشد، زمان هم با جوهر عجین است و بعد چهارم مواد جوهری را تأمین میکنه. عمده در بحث حرکت جوهری اثبات موضوع است که حرکت خروج شیء من القوه الی الفعل است، که شیء از قوه به فعل خارج میشه. شبهه منکران حرکت جوهری این بود وقتی موضوع خود ذات عوض می شود، این تبدل ذات الی ذات آخر است، نه خروج ذات واحده از قوه به فعل. اگر ما موضوع واحد نداشته باشیم، حرکت صادق نیست که بگویم این شی قبلا در حد قوه بود الان در حد فعلیت است. این شی مراتب را پشت سر گذرانده بماند. ولی اگر ما گفتیم در حرکت جوهری اون ماده اولا با صورت ما که همواره با این ماده است، به ماده زیر پوشش این صورت ما یافت می شود موجود است، موضوع به وحدتش باقی است. یعنی این ماده که در حرکت می کند با یه صورتی هست و چون در حرکت هست هرگز بی صورت نخواهد بود و هرگز خلع و لبس نیست که این صورت گرفته بشود یه صورت دیگری بلو بلا فاصله بوداده بشود. چون این اگر باشد تلازم ماده و صورت میگوید وجود ماده بدون صورت محال است، بلو در ریزترین رقمهای نجومی باشد. ولی اگر گفته شد این صور سیالند، این ماده هم با این صورتها متحد است، پس ماده با صورت ما موجود، چون ماده با صورت ما موجود است وحدت شخصیش محفوظه، چون وحدت شخصیش محفوظ است بنابراین موضوع در حرکت جوهری محفوظ خواهد بود.
این ماده خودش معین یا اونم ماده ما؟
نه ماده معین است دیگه، منتها تعین او در ابهام اوست. تعین او در ابهام اوست، چون ماده یعنی صرف الاستعداد، یه جوهری است که تعین او همون صرف الاستعداد اوست. ماده یکی از اقسام پنجگانه جوهر است. جوهر جنسی اوست، وقتی جوهر جنس شد فصلی میطلبد، فصل او صرف الاستعداد است. جوهران محضول استعداد، محضول استعداد میشود فصل و جوهر میشود جنس. این دوتایی هیولا و اولا را تشکیل میدن که المادت الاولا ماهیه، جنسش جوهران، فصلش محضول استعداد. این زیر دست و پای همه موجودات مادی هست. این شی با صورت ما که هرگز او را رها نمی کند و از وجود آن می شود موجود است و اوست که دارد حرکت می کند، متحرک اوست. بستر حرکت و مسافت حرکت که تحصیلی است درجات صور جوهری است. این شی در مسافت های جوهری دارد حرکت می کند، گاهی در مقطع نبات است، گاهی در مقطع حیوان است، گاهی در مقطع انسان است و هاکذا و هاکذا. پس موضوعش همون ماده اولاست با صورت ما. از باب تشبیه معقول به محسوس که یک مقدار ذهن را نزدیکتر بکند، این است که یک وقت انسان یک سطل آبی را، یک ظرف آبی را به پای یک درخت گل می‌ریزد که این درخت گل با این آب معین جذب می‌شود و نمو می‌کند. یه وقت یک گیاهی را و یک درخت گلی را کنار یک رودخانه غرس می کند. این احتیاج دارد برای رفع آتش و رفع پشمردگی به آب، ولی نه به یک آب معین، او به ما و ما محتاج است. هر یکی از این آبها از کنار این گل بگذرد، نیاز او را برطرف می کند. این یک واحد گسترده است که نیاز این گل را برطرف می کند و او را از آتش و پژمردگی نجات می دهد. یک صورت گسترده است که روی این ماده هست. این ماده با صورت ما در همه حالات موجود است. چون موجود هست پس موضوع خواهیم داشت. موضوع که محفوظ بود در بستر استوار جوهری حرکت میکنه. این ماده بله متحرک هستی.
پس خود حیولای اولا از این خود متحرک باشید که موضوع به حرکت سوشید. خودش به تغییره.
ما
نقل کلام در همون جا میشید.
بله. برهان حرکت جوهری این بود که سرپرست حرکت باید متحرک باشه. سرپرست حرکت صورت است. چون برهان حرکت جوهری این بود که نمیشود علت ثابت باشد و معلول متغیر. صورت است که علت حرکت است، بنابراین صورت با سیال باشه. اما ماده که سرپرست غریب حرکت نیست، ماده وجودش به وسیله صورت است. ترکیب ماده و صورت هم ترکیب اتحادی است نه انضمامی. وقتی صورت سیال است، ماده هم به تبع صورت سیال است، چون که ماده به تبع صورت موجود است. لولا صورت ماده وجود ندارد، لولا سیلان ماد صورت ماده سیلان هم نداره. ماده اگر حکمی دارد به تبع صورت است. البته ماده متحرک است به تبع صورت.
اون ماده‌هایی که صورت و مداره بعد صورت های نوعیه در مقاطع مختلف سوال میشه، اونم حرکت داره؟
اون مادت و ما دیگه نیست، همه حیولا اولاست. حیولای اولا که ماده است با این صورت و ما موجود. اینها دوتایی ماده ثانیان برای صورت بعدی. صورت سوم ماده ثانی باز جمع ثانیه، یعنی مالیس به اول. بنابراین هم همیشه ما یه موضوعی خواهیم داشت و همین که ماده یه چیزی هم آرام نیست، زیرا ماده به تبع صورت موجود است و صورت هم سیال. اگر چونچه این برگ گل، این بوته گل در کنار این نهر غرس شده و همواره آب آب تازه است، پس همواره این آب تازه میمکد و همواره این با آب تازه در ارتباط است. منتها این یک تشبیهی است که از اون واقع خیلی دوره، اون عین واقعیت است. یعنی ماده با صورت و ما با هم متحدن، به تبع صورت موجود است یک، به تبع صورت حرکت میکنه دو. پس چیزی ما در جهان طبیعت آرام نداریم، همه سیاره.
از این نظر که وجود مثل مرکب اتحادی هست درست، اما اگر در فنی عقلی ما بگیم که حرکت به اصطلاح سیاره جوهری در صوره،
بله اگر هیولای اولا وجودی منحاز از اینها می داشت درست، اما وقتی وجودی جدای از صورت ندارد و صورت ذاتاً سیال است، این هم ذاتاً سیال خواهد. عوارض تحلیلی حرکت باشه،
در واقعیت خارجی نداشته باشیم، در ذهن تحلیلش میکنیم به یک موضوع و یک حرکتی
که
اومده
روی
اون، در واقعیت
نباید دوتا سیز باشیم. در واقعیت دو امر جدای از هم نیست، ولی هر دو با هم موجودن. مثلا ترکیب جنس و فصل اتحادی است. ما مثلا میگوییم زیدون، بله جنس و فصل در ذهن وجود دارن، اما بر مستوی خارجی حملن و مستوی خارجیشون موجود است. میگوییم این زید جوهر، جسم، نامن، حساسون، موجود، متحرکون، بل ارادت ناطقون، همه معانی رو بر زید حمل میکنیم، به حمل شایی هم حمل میکنیم. وقتی که حمل میکنیم یعنی اینا مستوی دارن. از اون جنس عالی گرفته تا فصل اخیر همه و همه در زید موجوده. اگه سوال کردن جوهر کو، میگیم همین زید. گفتن جسم کو، میگیم همین. نامی کو، میگیم همین. حساس کو، میگیم همین. مترکب اعاده کو، میگیم همینه. حیوان کو، میگیم همینه. ناطق کو، میگیم همین. در شجر که یک ماهیتی داده به یک وجودی، سوال میکنن شجر کدومو میگیم این، موجودم کدومو میگیم همین. این نه به اون معناست که یکی هست و دیگری نیست یا هیچ کدوم نیستن، نه، همه با هم به وجود واحد موجودن. اینا رو میگن اتحاد. جنس و فصل در خارج که موجود نیستن چون کلی هست، ولی مصداقشون در خارج موجود است. یک شی هم مصداق جنس است، هم مصداق فصل. میگم هازا حیوانون، هازا ناطقون، زیدون حیوانون ناطق. بنابراین این یک شی هم میتواند مصداق حیوانون باشد، هم مصداق ناطقون باشد. البته ذهن است که داره جدا میکنه. در حرکت و زمان و مسافت این چین است. در حرکت جوهری چون حرکت عین متحرک است، در حقیقت زمان هم عین متضمن خواهد بود. زمان و زمانی، حرکت و متحرک و مسافت یکی خواهد بود. و چون از قوه به فعل می آید، این پنج چیز را در حرکت جوهری می شود به یک واحد برگردوند. از قوه به فعل آمدن یک واقعیت در یک مسافت معین مال یک واقعیت است. قوه و فعل که دو نبش یک واقعیت است، مسافت که بستر جوهری هم واقعیت است و زمان که اندازه اوست و خود حرکت که خروج شی است، همه و همه در حرکت جوهری عین هم است. تنها چیزی که از حرکت بیرون، اون فاعل حرکت است، یعنی محرک. محرک یعنی موجد. در اینجا دیگه جعل، جعل بسیط نیست، بسیط نیست، جعل بسیط است، نه جعل تألیفی. یعنی در حرکت جوهری مبدأ این رو حرکت نمیدهد، مبدأ این رو می آفریند. لازمه آفرینش این سیالان است. همونطوری که موجود مجرد را کسی ثابت نکرده، موجود مادر هم کسی حرکت نداده به جعل تألیفی. یعنی برای مجرد کسی ثبات جعل نمی کند، که جعل بکند ثبات را برای مجرد، یجعله ثابتا، بلکه یجعله به جعل بسیط، همون جعلی که یک مفهوم دارد. جعل یک موجود مجرد لازم ذاتیش ثبات است. جعل یک موجود مادی لازم ذاتیش سیلان است. نه سیلان برای موجود مادی قابل جعل تألیفی است، نه ثبات برای موجود مجرد قابل جعل تألیفی است. هر دو جعلی است که یک مفعول میگیرد، جعل بسیط است. واجب تعالی یجعل المجرد، یعنی یوجده، اونگاه فیلزمه به ذات از ثبات. واجب تعالی یجعل این وجود مادی را، یعنی یوجده، و لازم ذاتیش اینه که انه یلزمه سیلا. بله، خود گیا، بله، ثابت است. بله. نه تنها این، از خیلی از جهات فرق دارد. تازه این گوشه روشنشه، از چندین جهات فرق دارد. این تشبیه معقول به محسوس برای این بود که این گیاه برای حفظ از پژمردگی آب میخواهد. بدون آب میمیرد. یه وقت با آب شخصی اکتفا میکند، همین یه لیوان آب رو، یه سطل آب رو پای اون میزیم. یه وقتی میگیم در کنار رودخانه غرس است، در کنار رودخانه غرس است، این با آب مشخص احتیاج نداره، به ما و ما محتاج است. این از باب تشبیه معقول و محسوس به الله. چندین جهت با هم فرق داره، نه تنها یک جهت.
بعد یعنی که در حرکت جوهری موضوع نمی کنه، این تصورش
جوری نیست که هر حرکت یعنی مثلا حرکت عرضی است که موضوع میخواد، اونم باز نه حرکت موضوع میخواد، اون عرض است که موضوع میخواد، چون میگه حرکت موضوع رو میخواد، حرکت خود.
بله درسته،
حرکت موضوع بخواد، اون حرکت عرضی هم که موضوع میخواد به اعتبار اینکه عرض موضوع میخواد، به اعتبار اینکه حرکت موضوع میشه.
بله حرف درستی است، اون بحث قبلم اشاره شد، منتها یه بیان دیگری بود برای اثبات موضوع حرکت که یک کمی فنی تر باشد. اگر حرکت جوهری شد، خود این شی خروج و شیء من القوه الى الفعل است، چیزی از دست نمیدن. اگر حرکت چیزی رو از دست بدهد، هجرت و آهنگ باشد، بله، اما حرکت همیشه آهنگ است، چیزی رو از دست نمیدن. حرکت باید که شی باقی باشد، همینه دیگه. اگر حرکت در جوهر و در ذات معنیش این بود که ذاتی را از دست میدهد، ذات دیگر میگیره، بله. اگر حرکت فراق و وصال بود، بله. اگر حرکت هجران و آهنگ بود، بله. اما حرکت آهنگ است، یعنی خروج و شیء من القوه الى الفعل، حرکت این. اگر این از چیز را از دست نمیدهد، اونا که میگن حرکت جوهری چون حرکت خروج و شیء من القوه الفعل است، شیء ما ندارید، برای اینکه شیء اولی زائل شد، شیء دیگر به بار آمد، ولی اینجا چیز زائل نشد، همون شیء از قوه به فعلیت داره خارج میشه، نه اینکه چیزی رو از دست بده، از ذاتی رو از دست بده، از ذاتی دیگر بپذیره. این رو اون بیان قبل بود که حرکت هجرت نیست اصلا، فراق نیست اصلا، حرکت همیشه وصال. شیئی که در نهادش بالقوه بود همون رو شکوفا میکنه، پس چیز رو از دست نداد، حتی یقال بعدی بار آمده، نه، اون ذات اولیست که کامل شده. منتها ما که ذات قبلی را بر او صادق نمیدونیم، ذات بعدی رو میگیم صادق است، ولی که بین ایستا و پویا فرق است، بین به شرط لا و لا به شرط فرق است. این شی وقتی ایستاست و به شرط لاست بهش بگن جماد، وقتی که راه افتاد و یا به لحاظ راه افتادن از همون لا به شرطی است، جسمه. چیزی رو که قبلا داشت الان از دست نداد، که مثلا این شی قبلا جسم بود، الان جسم است، منتها قبلا جماد بود، حالا جماد نیست. جماد اون استایش میگن، اون به شرط لایش میگن، اون مرز داشتنش میگن. وقتی آمده شده در حد گیاه شده نبات، حالا که از نباتی ترقی کرده شده حیوان، نبات نیست ولی نامی که هست، از اون جهت که راه افتاده در حرکت است و به سمت مقصد میرود نامی است، از اون جهت که مرزی دارد و جلوش بسته است میشه نبات. ما اگر بر حیوان نمیگیم نبات صادق است، برای اینکه نبات به شرط لایی است، اما نامی برو صادق است. و همچنین اگر آمده شده انسان، اگر فرس و بغل برو صادق نیست، حیوانون برو صادق است، برای اینکه فرس و بغل یه حیوان ایستاست و به شرط لاست، حیوان یه حیوان یک حقیقت لابشت و بازیه. این شی مادامی که در حرکت است که لابشت است، ما از جنس میگیریم. این چنین نیست که جنس و ماده فرقش اعتباری محض باشد، بیاد معتبر باشد، ما اگر این چنین شد ماده میگیریم، اون چنین شد جنس میگیریم، نه، اگر او ایستاست ماده است و اگر پویاست جنس است. لا به شرطی و به شرط لایی را ما از دو حالت خارجی دریافت میکنیم، اگر جلوش باز برای رفتن لا به شرطه، اگر بسته است به شرط لاست. این لذا هر چه که قبلا داشت از دورترین جنس تا نزدیکترین فصل هم ورو صادق است. اگر حرکت هجران بود و چیز را از دست میداد، خب قبلا هر چه صادق بود صادق نباشه بر او، ولی که هر چه قبلا صادق بود الان صادق است و اضافه. الحمدلله.
اگر